ساعت 16 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شمار قربانیان حمله به مسجد صوفیان در مصر به 305 کشته رسید. پرستو فروهر با شکایت وزارت اطلاعات به دادگاه رفت. مهمترین داروی بیماران مبتلا به پوکی استخوان در ایران از پوشش بیمه خارج شده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. به گفته دادستانی مصر، شمار قربانیان حمله یه روز جمعه به مسجدی در شمال شبه جزیره سینا به 305 کشته رسیده و همزمان مقام‌های این کشور از اجرای عملیات گسترده در این شبه جزیره خبر می‌دهند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله یه روز جمعه را بر عهده نگرفته است، اما بنابر بیانیه دادستانی مصر، بین 25 تا 30 مهاجم در این حمله شرکت داشته و پرچم گروه داعش را بلند کرده بودند. از سوی دیگر ارتش مصر با اشاره به عملیات گسترده‌ای که در مرکز و شمال شبه جزیره سینا انجام داده است اعلام کرد خودروهایی که در حمله ی روز جمعه از آنها استفاده شده بود بمباران شدند. مقام‌ها و نهادهای بین‌المللی حمله به مسجد روستای روزه در شمال شبه جزیره سینا را به شدت محکوم کردند. پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن پدر و مادرش پروانه و داریوش فروهر به تهران رفته است، بامداد شنبه اعلام کرد با شکایت وزارت اطلاعات به دادگاه می رود. بر اساس یادداشتی که خانم فروهر پیش از عزیمت به دادگاه منتشر کرد، اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس تشکیل پرونده قضایی برای خانم فروهر را موجب تعجب خواند و روز شنبه در یادداشتی نوشت مایه تعجب است که به جای دلجویی از دختر آن دو مقتول مظلوم پرونده قضایی تشکیل شده است. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز 77 روی داد و به مأموران خودسر وزارت اطلاعات نسبت داده شد، علاوه بر پروانه و داریوش و فروهر، شماری دیگر از روشنفکران و منتقدان نیز کشته شدند. به گفته احمد رضا جمشیدی، رئیس انجمن روماتولوژی ایران، مهمترین داروی بیماران مبتلا به پوکی استخوان از پوشش سازمان‌های بیمه‌گر خارج شده و به طور ناگهانی دسترسی حدود 7000 بیمار به این دارو قطع شده است. آقای جمشیدی به خبرگزاری ایرنا گفته است داروی تریپاراتاید برای مبتلایان به پوکی استخوان خیلی شدید تجویز می شود و راه دیگری برای درمان این بیماران نیست. به گفته این مقام پزشکی، از 45 روز پیش که این دارو از پوشش بیمه خارج شد، مکاتباتی با سازمان غذا و دارو، شورای عالی بیمه، یکایک سازمان‌های بیمه‌گر انجام گرفته، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است. به نوشته ایلنا، با حذف این دارو از پوشش بیمه، قیمت آن از 60,000 تومان به 600,000 تومان رسیده است. سازمان‌های بیمه و همچنین سازمان غذا و داروی ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. اما در ادامه یک گزارش رو بشنوید که 25 نوامبر 4 آذر ماه را در جهان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامیدند. روزی که در آن به تأثیر ویرانگر خشونت علیه زنان پرداخته شده و گروه‌های مدنی تلاش می‌کنند تا یک بار دیگر بر منع خشونت علیه نیمی از ساکنان جهان تاکید کنند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
بر اساس آمار بین‌المللی، بین 15 تا 71% زنان در کشورهای مختلف قربانی خشونت هستند که کمترین آن مربوط به کشور ژاپن و بیشترین آن در اتیوپی، پرو و بنگلادش گزارش شده است. بر اساس تحقیق ملی که در سال 1383 در ایران انجام شد، نیز بیش از 66% زنان ایرانی خشونت خانگی را تجربه کردند. آنگونه که روانشناسان میگویند آمار بالای خشونت خانگی که بیشتر اوقات در مقابل اعضای خانواده و به خصوص کودکان رخ میدهد، میتواند اثراتی جبران ناپذیر بر نسل بعدی باقی گذارد. مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک:
این چیزی که روانشناسا به ما میگن اینه که خود مشاهده، حتی فرض کنین که یه بچه وقتی خودش کسی بهش خشونت انجام نده ولی مشاهده کنه تو اون فضا باشه که پدر به مادر خشونت رو ابراز میکنه، باعث میشه که فرزند پسر چون خودش رو همانندسازی با پدرش میکنه، در نتیجه احتمال اینکه تبدیل بشه به موجودی خشن بیشتره و همانندسازی فرزند دختر با مادر باعث میشه که بیشتر بره تو روی رول نقش قربانی.
خشونت علیه زنان در حالی در پشت درهای بسته خانه ها رخ میدهد که یافتن نشانه های آن سوی دیوارها نیز کار دشواری نیست. خشونتی که به گفته سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه اولین بروز و ظهور اجتماعی آن را میتوان در کتاب های درسی یافت.
نظام آموزش ایران از طرف موضع بسیار منفعلی داره نسبت به اشکال مختلف خشونتی که علیه زنان در بود جامعه یا خانواده یا در اشکال دیگه وجود داره و در حقیقتش صحبتی، هیچ بحثی، هیچ کار جدی سنجشگرانه و نقادانه‌ای در مورد این با دانش آموزا چه دختر و چه پسر انجام نمیشه و همزمان یه نوع خشونت نمادینی که در کتاب‌های درسی ایران هست از طریق گفتمانی که درش تبعیض و تفاوت بین زن و مرد توجیه میشه و تا حدود زیادی تراش بشه که از دیدگاه مذهبی به خصوص این توضیح داده بشه که این تفاوت بین زن و مرد یه چیز طبیعی است و جامعه باید اون رو بپذیره و این رو نهادینه بکنه. از این طریق در حقیقت میشه گفتش که در باستولید متاسفانه خشونت هم شرکت میکنه به طریق دیگری.
کامیل احمدی مردم شناس و پژوهشگر ساکن ایران نیز از منظری دیگر به موضوع خشونت علیه زنان میپردازد، آنجا که دختر بچه ها پیش از رسیدن به سن قانونی 18 سال مجبور به ازدواج میشوند.
یکی از اینها عوامل روانی هست که بر این اطفال تاثیر شگفتی حد گذاشت. فشارهای جسمی در اثر کار، چون این افراد به عنوان یک شخص بالغ در زمانی که ازدواج میکنن به حساب خواهند اومد و مسئولیت کارهای خانواده، کار در مزرعه، در روستا و جای از این قبیل رو بر دوش خواهند کشید، چه پسر و چه دختر. معمولا برای دختر خیلی طاقه فرساتر هست چون بدن خیلی نحیفتر و ضعیفتر هست. فشارهای عمده جنسی هست که مخصوصا روی بچه های دختر در زمان آمیزش جنسی هست که اعمال میشه و این آمیزش جنسی ناخواسته یا زودرس بدون درک و فهم درست رابطه جنسی یا آموزش جنسی قبل از ازدواج صورت میگیره و خب این بسیار ناخوشایند هست و این صدمات روانی و جسمی و ذهنی زیادی به این بچه ها وارد میکنه.
همه ی انواع خشونت در حالی در جامعه ایران در حال رخ دادن است که بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از 3.5 سال هنوز به جایی نرسیده و روز جمعه 3 آذر شهین دختر مولاوردی دستیار حقوق شهروندی حسن روحانی وعده داده که تا 2 ماه آینده از قوه قضاییه به مجلس ارائه خواهد شد. از آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میپرسم در این میان وظیفه مردم چیست؟
در خاموشی اجباری جامعه مدنی زنان، در سرکوب گروه‌های زنانی که پیشتاز و پیشرو مواجهه با مسئله خشونت علیه زنان یا قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان بودند، با یک اقبال عمومی از طرف مردم مواجه بودیم که خودشون گام برداشتن برای اینکه حمایت بکنن از این حرکت. به نظر من این شاید در بن‌بستی که ما درش گرفتار شدیم شاید این تنها راهکار باشه که افراد جامعه در حوزه‌های شخصیشون شروع به تغییر بکنن. یعنی که ما اگر باور داریم که یک جامعه سالم‌تری میتونیم داشته باشیم، باید تلاش بکنیم که در حوزه‌های فردیمون هم این مواجهه با خشونت، این اراده کاهش خشونت رو به طور جدی باهاش مواجه بشیم و از خودمون شروع کنیم.
25 نوامبر را روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامیده‌اند، روزی که در آن زنان در سراسر جهان به خشونتی که علیهشان روا داشته می‌شود اعتراض می‌کنند.
گزارش رویا کریمی مجد رو می‌شنیدید درباره روز جهانی منع خشونت علیه زنان.
ریشه قتل‌های زنجیره‌ای چیست و این قتل‌ها چه تبعاتی داشت؟
در این که خب چرا پدر من یا محمد جعفر سویدنی فروهرها، واقعا تقریبا ما هنوز نمیدونیم تو این نهایت زمانی روشن خواهد شد که با تحصیل کافی و وسیع به اطلاعاتی که در نهادهایی که این تصمیم رو میگرفتن داشته باشیم.
کسی که فروهرها رو کشته بود تعجب میکرد که چرا دارین من رو محاکمه میکنید. بس البته بگم اونها نمیگفتن قتل، میگفتن عملیات.
گفتن عملیات از ساعت 11 شب صورت گرفته و شما پیش حقوقی رو نگاه کنید، به ما اضافه حقوق دادن بابت این کار.
این قتل ها با فتوا و با حکم شرعی صورت گرفته. در این قتل ها شما یک سازماندهی فکری پشتش میبینید، یک روش امنیتی سرکوب میبینید.
در برنامه این هفته دیدگاه ها با من فرین آسمی همراه شوید. دیدگاه ها رو میتونید شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا بشنوید.
در 24مین جشنواره تئاتر ایرانی که این روزها در شهر کلن آلمان فعالیت دارد، علاوه بر 11 نمایشنامه 2 کنسرت هم اجرا میشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
مریم آخوندی، هنرمند موسیقی در آلمان، 17 سال است گروه بانو را که ترانه‌های بومی و محلی ایران را بازسازی و بازخوانی می‌کند، راه اندازی کرده. او پیش از گروه بانو، گروه موسیقی باربد را تأسیس کرده بود که هدف اصلیش بر حول و حوش اجرای ترانه‌های قدیمی و خاطرانگیز ایران دور می‌زد. انگیزه 25مین سالگرد بنیانگذاری گروه باربد، مریم آخوندی کنسرتی در چارچوب جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان برگزار کرد. پیش از اجرای این برنامه، خانم آخوندی در گفتگو با رادیو فردا درباره علاقه اش به بازخوانی این گونه ترانه ها اینطور گفت:
ترانه هایی هستند که کم و بیش با محتوای این فستیوال آماده کردم، اما اصل پروژه در واقع اجرای ترانه های قدیمی یا شناخته شده یا ماندگار به قول امروز. پرسش خودم اینه که چرا این ترانه ها اینقدر بین مردم گل کردن یا مورد توجهن. بعد تکست های اینا رو، شعر های اینا رو بررسی میکنم، بعد زمانشون رو، بعد آهنگسازاشون رو و موضوعاتشون رو. مثلا اون ترانه سرگشته یا تو ای پری کجایی، بسیار زیبای تایه ابتهاج و آهنگسازی زیبای زندیات همایون خرم، اینقدر تصاویر این ترانه زیباست، اینقدر رویایی و چطوری بگم، انگار که از یک دنیای دیگه ایه، در این حال که آدم ها همه امروز دوستش دارن و آدم هایی که اینو دوست دارن، بگذاریم که ملودی های بسیار زیبایی روش گذاشته شده که اصلا آدم رو میبره با خودش، اما خب وقتی اینو با شعر هر دو بهش توجه میکنی، میبینی که واقعا بی دلیل نیست که مردم دوست دارن اینا رو و این واقعا لذت بخشه. این محتوای کلی در واقع این برنامه منه برای امشب.
مریم آخوندی را در اجرای این کنسرت بابک خزائی، بهنام خاتمی و سیاوش رستانی با سازهای تار، نی و تنبک و دف همراهی می کردند. علاوه بر این کنسرت در جشنواره تئاتر ایرانی تاکنون 6 نمایشنامه هم اجرا شده. شامگاه جمعه نیز در این فستیوال یک رقص تئاتر با اجرای گروهی از پناهندگان سوریه به صحنه رفت. در 24مین جشنواره تئاتر ایرانی که این روزها به نیمه راه خود رسیده، 5 نمایشنامه و 1 کنسرت دیگر هم در شهر کلن آلمان اجرا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اگر دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-21-12 در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.